شب گذاشته این پارادوکس برمی تنز رادیو یکان بیز حسینی که زندگی آقا همش غمه، بیا مره یاری بدن می دیل دلداری بدن، این دنیا غمی هم داره ننی چجور غم داره به پیش پیرو فریاد رفراندوم ملت و مرگ بر دیکتاتور ملت فیلمی از جلسه خرداد ماه سال 68 مجلس خبرگان منتشر شد که در اون سران مملکت نشستن دارن مافیا بازی میکنن و در کنارش قراره برای ای ایران ای مرز پرگوهر چیکار کنن، رهبر تعیین کنن. این ویدیو اگر همان زمان منتشر میشد مردم باید خون میگریستند که چرا یک همچین آدمی باید رهبر مملکت بشه و اصلا چرا یک همچین آدمهایی باید برای ملت تعیین تکلیف کنن. البته هیچ چیزی بهتر از اعتراف شخصی آدم نیست. حرف حساب آقای خامنه ای.
اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد.
البته ایشون کاملا درست فرمایدند و در تمام طول دوران رهبری ایشون از آن روز تا به امروز مردم مشغول خونگریستن هستند. البته آقای خامنه‌ای باز هم در اون جلسه حرف حساب.
حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایون هم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود نه رهبری واقعی.
پارادوکس قضیه اینه که الان اگه مردم همین حرفو بزنن با پس گردنی نمیافتن زندان. البته باز هم حرف حساب زد آقای خامنه‌ای در اون جلسه.
من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟
الان ملت دارن 3 دهه بایشون زندگی میکنن و تک تک این کلمات اگر برای آقای خامنه‌ای خاطره باشه شده برای مردم خون جگره. حالا شما ممکنه بگید آقا چرا این هفته این ویدیو در اومده که مردم بالاخره دارن صبح تا شب داد میزنن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر این. زمان دیگری نمیشد. باید بگم که نه نمیشد، چون این هفته همچنین مصادف بود با اولین سالگرد درگذشت آقای رفسنجانی که از نظر عده عالی جناب سرخپوش هستند و از نظر برخی هم کسی که با یک سری خاطره تعریف کردن همینجوری قلپی رهبری رو کرد تو حلق ملت بی بحث و بی برو برگرد. حرف حسابش چی بود؟
خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
میگه بحثم نمی کنیم و ایشون همینجوری به نام موقتی و تا زمان رفراندومی که هیچ وقت برگزار نشد رهبر کردن. بعدش هم هنوز ما منتظریم که این رفراندوم برگزار بشه. نش ملت دارن داد میزنن رفراندوم و ایشون هم همینجوری موقتی 30 ساله. آخه موقتی که 30 سال نداریم که مرد حسابی. توفیق داشتن که نظرشون رو در مورد خودشون آقای خامنه‌ای در این 30 سال اثبات کنن که لیاقتی در کار نبوده و از نظر شرعی و قانونی و همه جوری مشکل باشه. اینجوری شد که حالا همین آقایی که به اسم موقتی با تزامن رفراندوم به ملت تحمیل شد، وقتی مردم رفتن توی خیابون گفتن مرگ بر دیکتاتور، به جای اینکه توجه کنه از کجا و چه جوری اومده اینجایی که هست، همه چیز رو انداخت گردن که دشمن، دوباره آمریکا دشمن اسرائیل. حرف حسابت اینه.
اولا حضرات هیئت حاکمه آمریکا سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیا خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود. ثالثا این آقایی که در رأس اونجاست اگرچه آدم متعادلی نیست ظاهرن، همین روزا در آمریکا صحبت مشکل روانی و دکتر روانی و روانشناس اینهاست براش. اینا رو خب ما هم شنیدیم، منتها این رو هم بدانه هم او هم اجزای حکومت دوروری ها، این دیوان بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهد موند.
اولدرون پولدرون مقامات امنیتی خودش در ایران گفتن که در این حوادث اخیر رد پای نیروهای آمریکایی نبوده، ولی ایشون بازم ولکام نیست و به جای اینکه جواب مردم رو بده مشکل رو میندازه تقصیر خارج و میگه باید تقاص پس بدم فلان کنم میزنم فلان بکنم. شما یه دو تا چهار تا بکن چرت که بندازی متوجه میشی که ایشون به در میگه دیوار بشنوه و حالا بعد دید ایشون چطوری میخواد تقاصشو پس بگیرن. آقا جان، آقا خامنه‌ای، شما کلاه خودتو بچسب مرد حسابی، مردمو دزد نکن. مردم دارن میگن مرگ بر دیکتاتور، چه ربطی به آمریکا و اسرائیل داره اخوی؟ حالت خوشه؟ داستان یه جوری شده الان که دیگه روحانی از رو رفته، ایشون میگه بیا آقا انتقاد بکنید، استثنا هم نداره. همینجوری روحانی یه تیکه‌ای هم انداخت به آقایی که یک روز لیاقت نداشت و امروز به کمتر از هم ردیف شدن با پیامبران رضایت نمیده. حرف حساب روحانی.
با انتقاد هیچ وقت مخالف نیستیم، همه باید انتقاد بشن، استثنا نداره. تمام مسئولین در کشور قابل نقدند. ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام دوازدهم اگر ظهور کرد اون وقت هم میشه نقد کرد، پیغمبرم اجازه نقد میداد. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که.
البته توضیح عرض کنم که همه میتونن انتقاد کنن، انتقادم کردن. الان در همین حوادث اخیر حدود 3700 نفر دستگیر شدن، 20 نفر کشتید آقایان، 20 نفر کشته شدند و انتقاد کاملا انجام میشه، ولی با این تفاوت که آقای معصوم اون بالا نشسته انتقاد منتقاد سرش میشه که هر وقت که به شرچی میگه آمریکا شده اون فلان شده اینجوری شده، دشمن. انتقادات به روحانی البته این روزها خیلی زیاده، منم خسته شدم خودم شخصا از دستش، از این مردم فریبی، ولی حداقل روحانی به جای اینکه دشمن بکنه سعی کرد بگه اصل ماجرا چیه این روزها و موضوع اصلی در حوادث چند روز گذشته چه بوده. حرف حسابش اینه:
مشکلی که ما امروز الان باش مواجه هستیم فاصله بین ما و نسل جوانه. این اساس مشکله. اصلا اونجوری که ما فکر میکنیم با اونجوری که جوانای ما برای زندگی فکر میکنن متفاوته. حالا الان من به شما بگم با فرزندانتون صحبت کنید، میترسم فرزندان شما سنشون سنی باشه که باز هم با صحبت اونها حل نشه، ولذا میگم با نواهاتون صحبت کنید. شما با نواهاتون صحبت کنید، با بچه های 15 سال، 16 سال، 17 سال، 20 سال، اصلا نگاهشون به دنیا، به زندگی با نگاه ما فرق میکنه. این اشکال اساسی است، اینه ما باید حل
بکنه. بله، این شاید درست باشه، ولی یکی از مشکلات اساسی اینه که شما میخوای مملکت رو ببری به زمان پیغمبر، بگی مثلا تو مسجد چطوری نقد میگم تو قرن 21. اسکال اساسی اینه که شما همه چی رو با 1400 سال پیش داری مقایسه میکنی، ولی اون حرفت هم درسته. الان یه رهبر هست که خب همه کاره مملکته، یک بار گزارش نده که این همه سازمان وابسته به خودش چقدر پول میگیرن، چجوری عمل میکنن، هیچ وقت از هیچ چیزی عذرخواهی نکرده، همینجوری پر رو دائم مشکلات رو میندازه گردن آمریکا، اسرائیل، دشمن و هر کسی که خلاصه دستش برسه. نسل جوان ما یک حرف بیشتر نداره.
نسل جوان ما یه حرف بیشتر نداره، میگه منم میفهمم، منم برای زندگی حرف دارم، به حرف من گوش کنید. همین، هیچ چی دیگه نمیگن مردم.
یکی از حرفای نسل جوان هم الان اینه که آقا شما که قرار بود موقتی باشی و رفراندوم برگزار شه، حالا 38 سال رهبر بودی دیگه، ول کن دیگه آقا، ول کن بگه آقا والله به خدا، اون از سال 88، این از سال 96 که همین جوونا گفتن شما دیکتاتوری، شما لایق نیستی، این همه فساد گرفته مملکت رو، صبح تا شب بسیج و سپاه پلیس از رخت خواب مردم تا توی خیابون و بیابون و دانشگاه و پارک و استادیوم امان از مردم گرفتن و در این اتفاقات اخیرم که الان بیشتر از 20 نفر کشته شدن. آقا جون ملت دیگه، آقا 20 نفر آدم چرا میکشین؟ هرچند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همین آقای خامنه، یعنی سرلشکر باقری، از اساس منکر این میشه که کسی از نیروهای رسمی توی این تیراندازی ها نقش داشته. کلا ایشون میگه که آقا توی نیروها مثلا اینا اصلا اینا با خودشون مثلا اسلحه بیرون نمیبرن تو خیابون. حرف حساب اینو:
هفته گذشته و دوره اخیر حتی یک مورد ما نداشتیم که یکی از نیروهای نیروی انتظامی یا سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشه. این برابر دستورالعمل‌های ستاد کل ممنوع هست و هیچ کس با اسلحه تو خیابان نمیاد و ما حد اکثر تحمل رو کردیم در این ماجرا و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم. کشته هایی که اتفاق افتاده عمدتاً مشکوک هست، عمدتاً با تیراندازی های از پشت سر و از مناطق نامشخص اتفاق افتاده و در دست بررسی.
شنوندگان عزیز، بر اساس دستورالعمل‌های ستاد کل الان از این پس پلیس و بسیج و سپاه اینا به جای اسلحه تو جیبشون آب نبات میذارن میرن تو خیابون. برای همینی که وقتی شما حرفای خامنه‌ای رو میذاری بغل عدد رقم‌های دستگیر شده و تعداد ویدیوهایی که تو این چند روز دیدیم از مرگ بر دیکتاتور رفراندوم تو خیابونا، یه به چیز دیگه‌ای فکر نمی‌کنی جز اینکه آقا لیاقت برای رهبر باید یک شرط اساسی باشه و رهبری که لیاقت نداره خودش میگه مردم باید خون گریه کنن اگر حتی احتمال رهبر شدنش مطرح بشه. خودش الان ایشون یه مشکل، ما نمیگیم، خود ایشون هم گفتن، ولی امان ملت، امان از اون هاشمی رفسنجانی که با اون خاطره و با این مجلس خبرگانی که برگزار کرد در اون روز 30 سال مردم رو اسیر کرد. حالا حرف حساب من چیه؟ اینه که الان اگر خامنه ای سال 68 رو جلوی خامنه ای 96 بذاریم، رسماً خامنه ای 68 به خاطر حرفایی که زده خودش الان باید یه 20 سالی بره زندان. میگی نه؟ برو ببین کی تو ایران زندانه و چرا. این هفته شما با کمال احترام آقای شاهین نجفی است. آقای نجفی سال هاست که شاهین است.
کامبیز عزیز، در ابتدا اگه اجازه بدی من یک جمله‌ای رو عرض بکنم که این دیگه تبدیل به سنت من داره میشه. این گفتگوی من با شما و رسانه‌ای که در واقع این گفتگو رو پخش میکنه به معنی تایید سیاست کاری شما با اون رسانه نیست.
حالا دیگه ما داریم یه کار دیگه میکنیم اینجا، حالا رسانه اینا، من دارم با خود صحبت میکنم، حالا اون یه بحث دیگه است.
آره آره، نه ولی اینو مد نظر داشته باش. آره. که این جمله حیاتی. آره. که من دیگه دارم میکنم تبدیل به امضای من قرار گرفته. آره. جمله من دقیقا دقت بکن به حضور من، چون این داستان داره، حضور من در هر رسانه‌ای به معنی تایید سیاست اون رسانه نیست، چون متاسفانه در سیستم ایرانی این سوء تفاهم وجود.
تکبیر. شاهین جان، من سالهاست تو رو میشناسم، سالهاست با علاقه کاراتو دنبال کردم. احساس من اینه که مرتبا در حال تغییر هستی، داری تلاش میکنی که خلاق باشی. از لحاظ فکری الان کجای دنیا وایسادی آقا جان؟ قبلا از یه سری من با هم دیگه ما بارها حرف زدیم تو برنامه‌مون، قبلا از یک سری دردهای حرف میزدی. آیا هنوز دردهای قدیمی درمان نشده یا دردهای جدیدی بهش اضافه شده؟
من فکر میکنم که دردهایی که ما به صورت تاریخی داریم، دردها مدام داره هی شکافش در واقع بیشتر میشه، عمیق‌تر داره میشه، و اون فقری که مثلا ما توی ایران چشیدیم با فقری که الان مردم دارن میچشن و مخصوصا طبقه فرودست که اکثریت جامعه ایران هستن، خب طبیعتا عمیق‌تر شده، شکاف طبقاتی بیشتر شده. در رابطه با آزادی هم بازم همینجور، و بعد جامعه خودش یک شکل ناهماهنگی هست از جهت فرهنگی، و اینو دیگه دونه دونه خبرهایی هست که ما همه دیگه ازش اطلاع داریم.
در مورد خود دارم صحبت میکنم، اینا که در ایرانه. آیا در...
آره.
یعنی اینقدر یعنی خبرهای ایران اینقدر روی زندگی تو تاثیر میذاره؟
من تمام تلاشمو کردم که خودم رو با ایران بروز بکنم، به این دلیل که به هر ترتیب یک بخش جدیه گذشته من با اونجا گره خورده، و بعد بحث زبان هم هست. به غیر از این به هر حال ما تعلق خاطر داریم دیگه، این که من نمیتونم اون داستان رو فراموش کنم. باور نمیکنید بارها و بارها با خودم فکر میکنم هر هنرمندی هم دچار این حالت میشه که میگه ولش کن، اصلا فراموش کن، ولی نمیشه، من نمیتونم. من فقط کافی یک بار با یک نفر از دوستانم، آشنایانم، خانواده‌ام تو ایران صحبت بکنم، و باور کن دیگه اصلا از یه جایی به بعد من فقط گوش میکنم. مثلا میپرسم آقا شما چجوری حساب کتاب میکنید؟ اصلا دخل و خرجتون چجوریه؟ میگه ما دیگه دخل و خرج و حساب کتاب نمیکنیم. یعنی این چیزا رو ما یه زمان میشنیدیم به شکلی یا میدیدیم یه بخشایشو، ولی الان دیگه به یک فاجعه تبدیل شده. به غیر از این، حالا من در مورد خودم بگم، واقعیتش اینه که شاید یه مقدار به سن و سالم ربط داره. اون هیجانی که در من بود، اون شوری که در من بود، بیشتر من فکر می‌کنم حالا از طرف خود من پپسی باز کردم برای خودم نباشه، ولی تمام تلاشمو کردم که از این هیجان کم بکنم، به جاش ببرمش به سمت شعور.
چرا؟
خب چون اون مال همون دوره بود. به غیر از این شما داری میبینید دیگه، من به هر ترتیب الان دیگه فقط نسبت به خودم مسئول نیستم.
حالا راجع
به
همین مسئولیت و رسالت بیاسیم، تو یه رابطه خاصی داره با مخاطبات، یعنی فقط مثلا موزیسین نیستی که آهنگ بدی بعد بری پی کار تو اینا، بلکه تلاش میکنی مثلا با گفتارهایی که این ور اون ور میذاری تبادل فکری بکنی با مخاطبات. حتی دیدم مثلا کتاب معرفی میکنی، میگه بخونن. تو آیا تو احساس رسالت میکنی؟
ببین، من به شدت نسبت به بعضی از این واژه ها حساسم و سعی میکنم ازشون دور بشم. تعهد، رسالت، مسئولیت، اینا همه بنظر اینقدر درگیره، یعنی تبدیل به شعار شده، دستمالی شده، کلیشه شده، که ما فرار میکنم. من الان تمام قد وای میستم و خودم رو پشت در واقع با یک تعریفی، با یک تعبیری مثل فرم تعریف میکنم. این مثال هم همیشه میزنم، میگم شما یه چارچوب وقتی که بذارید دیوار، هر کسی از هر طبقه، از هر فرهنگی وقتی در مقابل اون چارچوب قرار میگیره، متناسب با اون شرایط روحی، جنسیت، فرهنگ، همه اینها یک معنایی به اون چارچوب میره. پس اصل فرم است، اما این به این معنی نیست که ما معنا رو فراموش بکنیم. چرا؟ چون معنا رو ما مدام باید بازسازی بکنیم. در زندگی هم همینجوریه. مسئله مهمی که من باش درگیر هستم مسئله آموزشه، یعنی دقیقا همون چیزی که از من و هم نسلان من توی بخش زیادی و حتما از هم طبقه های من، یعنی کسانی که امکانهای آموزشی نداشتن، این رو من الان حالا به هر ترتیبی هر اتفاقی افتاده من به دست آوردم. من حالا خوندم یا هر ارتباطات من، همه اینها این فرصت رو برای من به وجود آورد، مخصوصا بسیاری از دوستانم. همین رو ما داریم منتقل میکنیم. من یک نمونه کوچیک فقط بگم کامبیز، بیش از یک ساله ما یک گروه کوچیکی رو تشکیل دادیم، اول آزمایشی دور بر 20 نفر 30 نفر. اول شروع کردیم با کتاب خونی، در مورد تئوری هنر حرف میزنیم، فلسفه هنر حرف میزنیم، یکی از بچه‌ها که موزیک میخونه در مورد تئوری موسیقی حرف میزنه، یکی دیگه در مورد سینما حرف میزنه، دونه دونه. و الان یک مش جوونه، هنرمند، کارگر، پناهجو، یعنی دونه دونه از این ور اون ور نشستن دارن کار میکنن.
بذار از این بس بیام بیرون، بپردازیم به تو، چون ما چند تا شاهین داریم، ولی الان من مشخصا میخوام در مورد دو تا حرف بزنم، موزیسین و فعال سیاسی. تو مثلا ترانه‌سرا هستی، شعر میگی، خیلی کارهای دیگه هم داری میکنی.
من یه تصویر کوچیکت بکنم، به جای فعال سیاسی بگو شهروند سیاسی.
آیا فکر نمیکنی که این دوتا همدیگر رو تحت شعار قرار میدن؟
این یه حس خیلی وحشتناک و خطرناکه. طبق نگاه سیاسی من، شهروند یعنی هنرمند، پیش از اینکه هنرمند باشه انسانه، و انسان یعنی موجودی جمعی، و این موجود جمعی باید در یک فضای جمعی که اسمش سیاسته و در خیابان اتفاق میفته، در میدان اتفاق میفته، در مورد سرنوشت سیاسی و زمینی خودش تصمیم گیری جمعی بکنه. این میمونه که تو به عنوان مثلا در مقابل یه انسان بهش بگه تو دو راه داری، یا باید آب بخوری یا غذا بخوری. نه خیر عزیز من، شما هم آب میخوری هم غذا میخوری، و وقتی هم که به توالت میری دو عمل رو یا با هم انجام میدی یا به نوبت انجام میدی. اما پیش از همه اینها مسئله بقای کامبیز، مسئله حق زندگیه. منی که به عنوان شهروند سیاسی حق زندگی ندارم، حق اظهار نظر ندارم، اصلا چه هنری دیگه باقی میمونه؟ شما الان بیا 50 بین 100 نفر کنسرت بذار، 100 یه ارکستر 100 نفره بذار، بیار بذار تو محله، توی محله پایین شهر تهران. اصلا اون مردم وقتی که آموزشش نیدن، وقتی که اون مردم حق غذا خوردن، در واقع در اولین چیزی اینه که باید بدنت برسه، غذا باید به بدنت برسه. صحبت تخم مرغ شکسته است برای من، که برای من و تو الان مثل یک خواب میمونه. ما تخم مرغ شکسته فروشی ندیدیم. وقتی که چنین چیزی ندیدیم، فقط میتونیم یه کار بکنیم، بشینیم بزنیم تو سر خودمون. متوجه؟ بعد دیگه این حرف ها اسمش، این حرف ها اتفاقا میشه اسمش مالکشی. فقط و فقط کامبیز، هم تو این هنرمندا رو میشناسی، همه ما میدونیم، خیلی هاشون ممکنه دوست ما باشن، اما فقط و فقط از سر منفعت و مصلحت هست که هنرمندی در بزنگاه تاریخی سکوت میکنه. به غیر از این جهتگیری و سویی طبقاتی نفره. مهم هم نیست که تو از چه طبقه اومدی، مهم اینه که سویی طبقاتی چی باشه.
ولی راجع به بقا صحبت کردی، خودت شخصا از اون داستان نقی به اینور، به نظر من خیلی خوب از خودت مراقبت کردی، خوشبختانه هنوز سالمی، داری کار میکنی، حرف میزنی، تولید میکنی. چجوری روحیت و زنده نگه داشتی شاید نذاشتی که همچین مسئله خیلی مهمی روی کار و زندگیت تاثیر
واقعا باور کنم من باید در موردش کتاب بنویسم. ببین اتفاقی که برای من افتاد کافی بود که یه انسان نرمال رو به چنان بشه به واقعا همینجوری نابود بکنه. بعد من یه چیز بود، من آدمی نبودم که مثلا بگم اوکی حالا این اتفاق افتاده بشین خونه دیگه کارتو بکن ریلکس به کارت ادامه بده. من دقیق دقت بکنی بعد از ماجرای نقیش تازه حمله ها شروع شد و بعد با خودم بارها فکر میکردم نمیدونم چیه داستان. میدونم آه دقیقا برمیگرده به کاراته. من نوجوانیم با کاراته گذشت و اونجا مربی به من میگفت حواست باید باشه. سبکی هم که من کار میکردم شیتوریو دقیقا این بود، موقعی که حریفت خسته بشه اون موقع تو بردی. لگد علکی به نزی فلان اینا جواب نمیده. یک دو من حمله تو حمله، دفاع بی خودم خستت میکنه، حمله تو حمله. یعنی من یکی از راهکارهای روانیم که بعد که نگاه میکردم که چه کاری من دارم میکنم، خب خودش دلیلی هم شد که من اصلا جدی بشینم و روانشناسی بخونم، همین مسئله بود که من یاد بگیرم در مواجهه با اجتماع مثل کاراته برخورد بکنم. یعنی مردم، گروه ها، نیروها، دوست امروز که فرد دشمنت میشه، زن، خانواده، همه اینا دونه دونه چشم هایی هستن که تو رو نگاه میکنن و تو باید مراقبت بکنی از خودت. خب طبیعیه که در این راه به مربی هم نیاز داری، همراه داری. پیش از اینم تو اون مصاحبه که با تو داشتم دیده بودی دیگه، احساسی هم شده بودم، توضیح هم داده بودم و درست هم بود. الان نقطه ای من رسیدم، یه مشاور فوق العاده قوی دارم، اسمشو گذاشتم مینیاب. میگم عشقم اینو برای من مشخص میکن این مینه چجوره، این وضعیت این مینیا به من نگاه میکنه میگه اینو مراقب باش، اینو فلان بکن، اینو و در کنارش واقعیتش اینکه من به شدت خودم رو درگیر کردم با خوندن، با ورزش، با سازده.
این آخرین سوالی که میکنم از همه توی این مصاحبه این برنامه جاییدم اینه که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره میکشونه و به زندگی برمیگردونه؟
من فکر میکنم واقعی به جواب بدم، فکر میکنم مرگ، فکر به مرگه. من بر همیشه در سر این دوراهی از نوجوانی بودم، ادامه دادن یا تمام کردن بازی. و یک تصمیم لحظه‌ای که بر من چند بار اتفاق افتاده، یکی از اون لحظه‌ها مثلا زمان مرگ مادرم بوده، واقعا انقدر بر من تاثیرش داشته و حتی بعد از ماجرای نقی و اینها بارها به من این حالت دست داده. اما من فکر میکنم دقیقا همینه، میگم من در نهایت قرار بمیرم، پس مجبورم ادامه بدم.
در این برنامه به پیشنهاد شما آدم‌های انسان‌های به فهرست آدم حسابی‌های مملکت اضافه میشن. هر هفته از این که با همه این داستان‌ها که تو مملکت هست این همه آدم حسابی هم تو مملکت وجود داره، من واقعا خودم شخصا احساس خوبی به من دست میده. این هفته هم ما پیرو به ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی، من از ملت خواستم که آدم حسابی مملکت رو این بار استثنا به انگلیسی معرفی کنم، پیام بذارن. خب همونطور که حدس میزنن یه عالم پیام به انگلیسی سلیس و روان دریافت کردم که حالا پخش میکنم. ولی قبل از اون باید عرض کنم که یه نکته ای رو، بیشتر پیام ها به انگلیسی رو خانوم ها گذاشتند و اصلا انگلیسی خانوم ها بهتر از آقایان بود. Now here we go, roll the tape.
All the athletes, writers, actors, all the celebrities who are using their platform to talk about the issues.
This week's valuable person is actually a group of people, and they're the ones who go outside of Evan prison every day and ask for their loved ones to be released and their rights to be granted.
It's Sina Rambari and the girl with the white flag and all the young people who are missing and their family who are stressing.
Okay, thank you very much everybody. این برنامه همین الان داره تموم میشه. تمام.
اینجا رادیو فرداست.